حبيبه الا الغني مولا. هل يرهم الفقير إلا الغني مولاي؟ يا مولاي أنت المعطي وأنا السائل، هل يرهم السائل هل يرى السالم إلا المطيع مولاه؟ هل يرى السالم إلا المطيع مولاي؟ يا مولاي أنت الحي وأنا الميت، وهل يرحم الميت إلا مولاي؟ يا مولاي أنت الباقي وأنا الفاني، وهل يرحم الفاني إلا الباقي مولاي؟ يا مولاي أنت هل يرهم الزائل إلا الدائم مولاي؟ يا مولاي أنت الرازق وأنا المرزوق، وهل يرحم المرزوق إلا الرازق مولاي؟ يا مولاي أنت الجواد وأنا البخيل، وهل يرهم البخيل إلا الجواب مولاي؟ يا مولاي أنت المعافي وأنا المبتلى، وهل يرهم المبتلى إلا المعافي؟ صافیت بخشید منم گرفتارم، دلم مریض و بیمار خدا، هل یرحم المبتلا الا المعافی مولای؟ یا مولای أنت الكبير وأنا الصغير، وهل يرى الصغير إلا الكبير مولاي؟ يا مولاي أنت الهادي وأنا الضال، وهل يرى الضال إلا الهادي مولاي؟ يا مولاي أنت الرحمن وأنا المرحوم وهل يرحم المرحوم إلا الرحمن. مولاي يا مولاي أنت السلطان وأنا الممتحن وهل يرحم الممتحن إلا السلطان. مولاي يا مولاي أنت الدليل وأنا المتجيب وهل يرحم المتجير إلا الدليل. مولاي يا مولاي أنت الغفور وأنا المذنب فهل يرحم المذنب إلا الغفور. مولاي مولاي يا مولاي أنت الغالب وأنا المغلوب وهل يرحم المغلوب إلا الغالب. مولاي يا مولاي أنت الرب وأنا المربوب وهل يرحم المربوب إلا الرب. مولاي يا مولاي مولاي يا أنت المتكبر عن الخاشع وهل يرحم الخاشع إلا المتكبر. مولاي يا مولاي ارحمني برحمتك وارض عني بجودك وكرمك وفضلك يا ذا الجود والإحسان والطول والامتنان رحمتك يا أرحم الراحمين.
هر چهره اگر داغ گناه است مرا در دست اگر نام سیاه است مرا هر چهره اگر داغ گناه است مرا در دست اگر نام سیاه است مرا سوی تو به امید عطا کجا پناه است مرا جز درگه تو کجا پناه است مرا جز درگه.
خب دوستان عزیزم، مناجات حضرت امیر علیه السلام در مسجد کوفه رو با نوای حاج مهدی سماواتی زمزمه کردیم در برنامه خلوت انس و رسیدیم به ساعت 2:10 بامداد و زمان پخش برنامه برای بیداری، استاد رحیمپور ازغدی در خصوص هزینه سازش و عقب نشینی در این برنامه برامون صحبت میکنن.
مهم توطئه ها این شایع سازی هایی که الان متعارف است، باید ملت ما با بیداری این توطئه ها را خونسا کنند.
دشمن امروز اهداف خود را صریح بیان می کند، می گویند که با بیداری مخالفند و می خواهند اون رو در هم بکوبند.
برای بیداری
ایران، ایران،
ایران، ایران،
صلای بیداری سرای امیدی دیار دیرینی شکوه جاویدی،
شکوه جاویدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مقاومت برای مقاومت، آیا این ارزش اسلامی است بدون هیچ قید و شرط؟ نه، مقاومت آنجا که باید، مقاومت در برابر توهین و تحقیر، مقاومت در برابر زور و بی‌عدالتی، مقاومت برای احقاق حقوق ملت و ملت‌ها، مقاومت به نفع مستضعف علیه مستکبر. اون مقاومتی که داریم ازش بحث می‌کنیم یک انتخاب بین بقیه انتخابا نیست، تنها انتخاب شرافتمندانه است. نمیتونی بگی دارن به ما ظلم میکنن، توهین میکنن، غارت میکنن، حالا ما چند تا انتخاب داریم، چند تا گفتمانه، یک گفتمانی که مقاومت کنیم، یک گفتمانی که تسلیم بشیم، بگیم ما تغییر کنیم. اینجوری نیست تو نگاه اسلامی و نگاه انسانی. مقاومت تنها انتخابه برای یک ملت که شرف براش مهمه، برای یک نسلی که حقوقش میارزه دفاع کنی ازش ولو هزینه هایم بپردازی. آقا شما باید حقوقتو بشناسی، حدودتم بشناسی، از حد تجاوز نکنی، از حقتم عقب نیای. فقط یک نمونه شو ببینید، این بیانیه رسمی سایت آژانس انرژی اتمی، این آماریه که رسما خود آژانس اتمی منتشر کرده. این زمانی بوده که سالای 82 که ما اون اوائل هی میگفتیم بهانه ندیم، بهانه ندیم، بهانه ندیم. ظرف چند سال چند تا قطعنامه علیه ما دادن، هر قطعنامه ای بعد از یک همکاری ما بوده. مال زمان خود آقای روحانی هم بوده که ایشون اونجا مسئول مذاکرات هسته‌ای بود زمان دولت آقای خاتمی. از اونجا این طرح شروع میشه، این اطلاعات رو سایت خود آژانس انرژی اتمیه که باید مذاکره کنیم تا اینا قطعنامه علیه ما ندن و بهانه ندیم دستش. 29 خرداد 82 البرادعی رئیس اسبق آژانس از تأسیسات ایران گزارش میده به شورای حکام که آقا ایران میخواد برای که بهانه نده اینا اقدامات شفاف ساز شروع کنه. بلافاصله اولین بیانیه رو بعدی که ایران گفت که بیایید ما میخوایم بهانه ندیم، اولین بیانیه رو دادن که برنامه هسته ایران خطرناکه. 29 خرداد و باید پروتکل الحاقی رو تصویب و اجرا کنید. پروتکل الحاقی اصلا اجباری نیست. بعد از اینکه ایران گفت که بیایید از تأسیسات ما بازدید کنید، در حالی که اصلا اختیار قانونی نداشتن اون موقع، گفت برای که بهانه ندیم فراتر از قانون بیایید بررسی کنید. وقتی آمدن بررسی کردن گفتن باید پروتکل الحاقی رو بپذیرید. یعنی 3 تا قدم دیگه جلو توهین‌آمیز. این بیانیه اولش. 3 شهریور، 3 ماه بعد، ایران نامه رسمی میده که ما می‌خوایم حاضرین با آژانس مذاکره کنیم برای پروتکل الحاقی که اجباری قانونی نیست اصلا، ولی ما می‌خوایم همطوری خیلی خوبیم، خیلی جنتلمنیم، بخواییم ما پیش پیش اینا بپرسیم. اینه که اعلام کردن 20 روز نشده 21 شهریور اولین خطنامه علیه ما رو شورای حکام داد. دقت کن، هر قدمی که ماهی گفتیم بهانه ندیم رفتیم عقب، بلافاصله یک خطنامه دادن علیه ما. تا ای رو قبول کردن 3/6 نامه داد ایران، سال 82 21/6 اولین قطعنامه رو علیه ما دادن و کشورهای اروپایی تصویب کردن، گفتن دلم میخواد و حالا بررسی کنم و اینا ندارین، برای همه دنیا اختیاریه، شما باید اجباریه که پروتکل رو امضا کنید. چیزی که 20 روز قبلش اینا گفته بود حالا ما هم حاضریم بررسی کنیم. قطعنامه سوم مهر و آبان 82 بیانیه دادن، بیانیه تهران، که آقا ما داوطلبانه پروتکل الحاقی رو میپذیریم، اجبار نداریم، ولی خود اون دلمون خواد چش این کارو میکنه، مثل کسی که میخوام بزننش میگه که این کارو بکن، میگه که نه به زور نیست، ولی من خودم دلم میخواد بکنم، بیا بفرم. خیلی خوب گفتن که ما خودمون میخوایم، برای که بهانه ندیم دست شما این کارو میکنیم. یک آبان 82 کل اظهارنامه ها و اسناد برنامه هسته ایشو منو اینا تحویل دادن به عنوان اعتماد سازی و رفع بهانه به آژانس. 19/8 18 روز بعد که این نامه رسما، برای که ما پروتکل الحاقی رو میپذیریم با این که وظیفه‌ای نداریم، الزامی نداریم، شورای حکام 38 تصویب کرد. همون روزی که پذیرفتن تحویل دادن، همون روز دومین قطعنامه رو علی ما کشورهای اروپایی تو آژانس دادن. یعنی عوض که تشکر کنم بگم خیلی خوب شما حالا کوتاه آمدید، عقب نشینی کردید و انعطاف نشون دادید، ما اون قطعنامه قبلی رو پس میگیریم. همون روز قطعنامه بعدی اوائل اسفند همون سال، ایران با 3 تا کشور اروپایی، انگلیس، فرانسه، آلمان، برای موافقت بروکسل تفاهم کردن. ایران قول داد تمام اسناد و اظهارنامه هایی که اونا بخوان بر اساس پروتکل الحاقی همه رو تحویل بده. تمام فعالیت هامون در باب تولید و مونتاژ و آزمایش و ساخت قطعات سنتریفیوژ و هر نوع فعالیت غنی‌سازی در همه تأسیساتمون رو همه رو خودمون تعطیل تعلیق می‌کنیم. خب این تعهدی بود که آقای روحانی به عنوان نماینده آقای خاتمی رسما داد به اونها. 3 هفته نشد، سومین قطعنامه علیه ما در همون شورا تصویب شد. مجازات و ای که اینا تهدیدن، اینا خطرن، مجازات. بعد از موافقت نامه بروکسل 1 خرداد 83 ایران اعلام کرد یک اظهارنامه بیش از 1000 صفحه تنظیم کرد که کل فعالیت‌های هسته‌ای ما از سیر تا پیاز بفرمایید. 1 ماه نشده قطعنامه 4 علمات. یعنی شما بگو مثلا ایران اینا گفتن یه چیزی رو بده، گفته نمیدم، قطعنامه صادر. نه، نگفته بده، خودشون دادن، قطعنامه صادر میکنن. اینا رو میگن هزینه، مقایسه کن هزینه چالش، هزینه سازش. آقا ما میخوایم اعتماد سازی کنیم، میخوایم بهانه را دست اینا بگیریم. 6 سه ماه بعد آژانس انرژی اتمی داره راستی آزمایی میکنه اظهارنامه های ما رو. سکوت خبری. یه مرتبه بدون که هیچ اتفاقی افتاده باشه 5 قطعنامه رو علیه ما در 28 شهریور 83 صادر کردن. 7 از این قضیه 2 ماه میگذره، 25 آبان 83 او طرف قرارداد بروکسل، کشورهای اروپایی، انگلیس، فرانسه، آلمان به هیچ یک از تعهداتشون عمل نکردن، یعنی حتی یک تعهدشون رو عمل نکردن. 3 قطعنامه علیه ما صادر کردن در حالی که ایران بیش از تعهداتش عمل کرده بود. تیم ایرانی تفاهم کردن که حالا یک توافقنامه دیگه، اور که عمل نکردین ما عمل کردیم، هی قطعنامه دادید. بعد مسئول تیم دایروانی با اینا توافق میکنه که بریم تو پاریس بشینیم یک توافقنامه دیگه پس باز بنویسیم. توافقنامه پاریس امضا میشه، 1 هفته نشده کل فعالیت های تاسیسات UCF اصفهان تعطیل شد، برای که بهانه ندیم اعتماد سازی کنیم. 1 هفته نشده بود 9 آذر 83 6 قطعنامه رو علی ما صادر کردن. اینا رو باور میکنه؟ جلو چشم من و شما یه اتفاق افتاد. همش این بود که اعتماد سازی کنیم، بهانه ندیم. مورد 8 14 مرداد 84 کشورهای اروپایی یه طرحی به اسم طرح 5 آگوست به ایران دادن. اونجا صریح گفتن 2 ساله که شما تعلیق کردید، همه چی رو داوطلبان خودتون زور داوطلبان تعطیل کردید، حالا ما در صورت قطعنامه دیگه نخواهیم داد که برای همیشه کل بساط رو جمع کنیم. یعنی هر چی رفت که عقب پررتر شد، بهانه های بیشتر. ایران گفت که نه، ما اینجوری که قرار نبود، و رهبر امامت صحبت کرد گفت همچین چیزی نیست که، ما اینا جزء حقوق مسلم این ملت، انرژی هسته‌ای نفت تمام میشه فردا، ما چند سال 20 سال 30 سال دیگه ما اصلا نمیتونیم کارخانه های عادیمون رو اداره کنیم، انرژی هسته‌ای رو بسا چه جمع نمی کنیم. 6 روز بعد هفتمین قطعنامه رو علیه ما صادر کردن. 4 روز بعد مأموریت آقای روحانی در شورای عالی امنیت ملی تمام شد. ظرف 2 سال 7 قطعنامه علیه ما با 7 عقب نشینی صادر شد که اگر شما اون موقع عقب نشینی نمی کردی، همون اول می گفتی نه، هرگز 7 قطعنامه نمی تونستن بدن، یه قطعنامه می تونستن. همین کارهای رو می کردن که کردن. خود ایشون بعد از پایان مذاکرات سال 84 آقای روحانی نامه نوشت به البرادعی، این عبارت ایشون اینه، گفت دستاورد این چند سال مذاکره و این پیمان ها چی شد؟ متاسفانه در مقابل اگر نگوییم هیچ، ایران ما به ازای بسیار اندکی دریافت کرد، در حالی که بارها و بارها اقدامات اعتماد ساز خود را افزایش داد و در عوض همه کارهایی که ما کردیم ایران کرد، فقط با قولهای انجام نشده و با مطالبات و خواسته های بیشتر شما روبرو شدیم. من اصلا نمیخوام داوری کنم که خوب بوده بد بوده هدفشون چی بوده و اینا، من میخوام نتیجه رو بگم. این نتیجه ایه که آژانس اتمی تو سایتشه و خود آقای روحانی در زمان آقای خاتمی آخرش اینو اعلام کرد. خب ظرف 2 سال 7 قطعنامه، همه چیزی هم دادیم، همه کارشون هم کردن، به هیچ کدوم از تعهداتشون هم عمل نکردن. دوباره این قضیه تو برجام شروع شد. خب تو 3 سال گذشت، ته برجام هم الان داریم میبینیم، ته برجام داریم میبینیم. از نظر اقتصادی من آخرت کار ندارم، ایدئولوژی انقلاب، آخرت، شرف، کرامت ملی، عزت ملی، اصلا من اونا رو گذاشتم کنار، گذاشتم چون صحبت از گفتمان و چرتکست. از نظر مادی چی به دست آوردی و چی دادی؟ الان سر قضیه FATF، من راجع به FATF هم چون مطالعه دقیق نکردم اظهار نظر نمیکنم، ولی 2 تا ادبیات شما شاهد بودید تو مجلس و بیرون مجلس. یک ادبیات این بود که آقا سریع امضا کن بده بره، اعتماد سازی کن، بهانه نده. یک میگه آقا شما قانون اساسی دارید، منافع ملی داریم، ارزش‌های انقلابی و اسلامی داریم، نفی سبیل که قرآن صریح میگه، یعنی راه نفوذ دشمن و راه سلطش رو بر شما ببند، قراردادهای بین المللی باید تابع مصالح ملی باشه، اصلا قانون اساسی شرایطی گذاشته برای هر قرارداد ملی، این کارو بکنه طبق این ضوابط بررسی بشه، بعد بله اگرم یه وقتی دیدید مجبورید و مصلحت نظام و ایناست اونم اعلام کنید که این عقب نشینی تاکتیکیه مثلا. ولی متاسفم از اینکه هنوز بعضا انگار ما این تجربیات این 10-12 سالو نداشتیم، انگار ما تجربه جنگو نداشتیم که تا وقتی که ما تو جنگ دشمن میامد جلو، یک کدوم از این سازمان‌های بین‌المللی نگفت آقا کی جنگو شروع کرد، چیکار داری می‌کنی مردک تو ایران، تو صدام یک نفر از ما حرف نزد. از وقتی که از سال اواخر 60 و به خصوص 61 پیشروی‌های ما شروع شد و دشمنی زدیم عقب عقب عقب‌تر، یه مرتبه کل سازمان‌های بین‌المللی، قراردادها، توافق‌ها، صلح طلبی، حقوق بشر، فلان اینا آمد تو کار. ما شد به ما گفتن جنگ طلب. وقتی که صدام بمب شیمیایی زد تو کردستان عراق و حتی کردستان ما، هزاران نفر رو ظرف 5 دقیقه کشت، یک رسانه جهانی حرف نزد، در حالی که این بمبا رو همین آمریکا و انگلیس، فرانسه، آلمان همین 3-4 تا همه رو میدادن. هیچ کس محکوم نکرد، اصلا صداشو در نیاوردن، تو اخبار نیامد. بعد تو سوریه الان علیکی به هر بهانه آی بمب شیمیایی زدین، در حالی که خود اونا گاهی میزنن، اصلا کسی نزده به این بهانه ورود. من میخوام عرض کنم که چقدر ما باید تجربه دیگه بکنیم تا بفهمیم این حرف امام که گفت کل این سازمان‌های بین‌المللی دروغه. از این فرصت استفاده بکنید، از این تریبون استفاده بکنید، برید، خارج نشید، حرفاتونو بزنید، مطالبه کنید، اما به اینا اعتماد نکنید، حقوق خودتون رو از اینا گدایی نکنید. شما تا قدرت رو زمین نشون ندید، اینا به شما امتیاز نمیدن، حتی اگر مظلوم مطلق باشید و تمام قوانین به نفع شما باشه. وقتی بینه قوی هستی و ایستادی، بخشی از حقوقتو بهت میدن، بلان نمیدن. ما اگر فاو رو بچه های ما نمیگرفتن، قطعنامه 598 هم امضا نمیشد. اگه کربلای 5-4-5 نبود، اون مقاومت جانانه که سر سانت سانت میجنگیدیم، اگه اون نبود اینا حاضر نبودن. اینا هدف اولشون سقوط ایران بود، بعد که دیدن بچه ما ایستادن، ملت ایستاد، دیگه هدف دومشون این بود که صدام سقوط نکنه. اولی بود که ایران سقوط بکنه انقلاب، بعد جمهوری اسلامی، بعد ازش اینکه دیگه صدام سقوط نکنه، حداقل جنگ، حالا که صدام پیروز نمیشه، ایران شکست نمیخوره، حداقل پیروز نداشته باشه. من در زمین ما چقدر دیده، فلسطین جلو چشم ماست، فلسطین 70 سال 70 سال از اول داره مذاکره میکنه. آیا یک امتیاز کوچک تشریفاتی به فلسطینیا دادن؟ اما اگه گفتید از کی جا خوردن، حاضر شدن امتیازاتی اجمالاً بدن، از وقتی که انتفاضه شد و از وقتی که 4 تا جنگ اسرائیلیا از بچهای ما شکست خوردن، جنگ 33 روزه، جنگ 22 روزه، غزه، جنوب لبنان، از انقلاب اسلامی 4 تا شکست پشت سر هم خورد برای اولین بار در عمرش و در تاریخش اسرائیل. الان فهمیدن شکست پذیرن، خطرناکه. وقتی شما محکم بایستی، او هم حاضر میشه بخشی از حقوقتو بهش اعتراف کنه. وقتی ببینه هر چی به توهین میکنه و تو سرت میزنه برای که به تو بهانه نده، هی عقب نشینی میکنه، آخرش شما همه چی تو میدی بازم بدهکاری، بازم میگن نه از اول بخواستی کار نکنی، تو دیگه قابل اعتماد نیستی. شما اصلا یه تیپیه اید، اینو باید بفهمید. ایدئولوژی هیچی واقع بین باشیم، این واقعیته. الان به شما میگن باید موشکات رو تحویل بدی، بعد میگه فلان، بعد میگه فلان، بعد آخرش میگه که اصلا احکام اسلامی نباید اجرا بشه، حجاب باید برداشته بشه. اینا میرن تا جایی که بگن باید بین شاه رو دوباره زنده کنی، حتی قبر رو بیاری تا دوباره ما برگردیم. اینجوری هست. قرآن میفرماد اینا شما راضی نمیشن. فکر نکنید شما راضیشون میتونین بکنید. هرگز اینا راضی نمیشن تا اینکه شما تمام اصول و کرامت و حقوقتون رو بدید کف دستتون تحویل بدید. همین عراق و افغانستان و کشورهایی که الان هنوز که هنوز جنگ و ناامنی نیست، اینا میدونین چند برابر ما ضایعات، تلفات، کشته دادن؟ صحبت میلیون و چند میلیونه. ما یکیش هم زیاده، ولی ما کل شهدامون نسبت به اینا یک دهم هم نیست. ما 200,000 شهید دادیم، ولی اگر اون 8 سال نمی ایستادیم، به نظر شما چه اتفاقی می افتاد؟ اولا که ایران رفته بود بخش مهمیش اگر همش نمی رفت، ثانیا که اگر ما در برابر صدام تا آخر نمی ایستادیم، شعار جنگ جنگ تا پیروزی نمی داد امام، تا الان بعد از او جنگ 10 تا جنگ دیگه به ما تحمیل می شود. چون می گفتن این یک ملت جنگ پذیره. اینا عادت دارن تو سری بخورن. الان می دونید چرا به چپ ما حمله می کنن؟ به اینور حمله می کنن، به اونجا حمله می کنن، به اونجا حمله می کنن. 7-8 تا کشور جنگه، حمله می کنن. چرا به ایران جرأت نمی کنن به جنگ حمله کنن؟ فقط برای اینکه اون مقاومت 8 ساله رو دیدن، قدرت می بینن هست اینجا. کسانی هستن میخوان بهانه ندن تسلیم شن، کسانی هم مثلا میخوان مقاومت کنن، با خودشون میگن بابا این ایرانی ها دیوانه هن، اینا یک حمله بهشون شد 8 سال ول نکردن، اینقدر گفتن مرگ بر صدام تا آخر اعدام کردن و الان هم شدن قدرت اول منطقه. گفت من از دشمن نمیترسم، من از این میترسم که دیگه دشمن از شما نترسه. من از اون لحظه این میترسم که دیگه دشمن از ما نترسه. بلا دشمن نمیترسه. کیا باعث میشن ما از دشمن بترسیم و دشمن از ما نترسه؟ کسانی که میگن مقاومت نمیارزه، ولش کن بده بره، بهانه ندید، ولو حسن نیت داشته باشن. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش اقتصاد بد، نمیگم آخرت بد و اینا، اقتصاد بد، مشکلات مادی و مالیست. هر کشوری جلو اینا زانو زده، وضع مادیش 100 برابر بدتر شده. هرج و مرج، ناامنی، گرفتاری، فلاکت، گرسنگی. این گورباچوف وقتی آمد گفت ما می‌خوایم توسعه یافته بشیم و غربی بشیم و اینا، تا که واداد یه مرد شوروی، البته جنایتکار بود، باید از بین می‌رفت، اما نه در برابر نظام سرمایه‌داری غرب. به محضی که واداد گفت خب اصلاحات به سبک سرمایه‌داری و ما می‌خوایم دموکرات بشیم و اینا، دیگه سوسیالیسم و کمونیسم کار نداریم، یک تجزیه فروپاشی، کل شوروی از هم پاشید. دو، فقر و گرسنگی و بیکاری. سه، تورم و گرانی و کمیابی و قحطی. 4، حاکمیت مافیاها بر کل روسیه. حالا از وقتی که این پوتین آمده سر سامون داد به روسیه، این خودش هم چون اطلاعاتی و اینا بود قوی بود، واقعا وضعیت روسیه رو عوض کرد. اونایتون که جوانترین یادتون شاید نیست که وقتی که گورباچوف رفت، یلتسین آمد، بعد اینا آمدن به ترجیح، اصلا این روسیه از هم پاشید. بزرگترین صادرات روسیه و شوروی به جهان فاحشه بود، بزرگترین صادرات کشورهای سوسیالیستی شد زنانش و زنان زیبا همه جای دنیا را افتادن به عنوان کنیز جنسی. این بزرگترین صادرات و منبع درآمد شد. اصلا رئیسای